بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو پیگیری کنیم. سعی میکنم که سرعت جلسات رو یکم بالاتر ببریم. بخش من سرعت جلسات قبلی اگر کم بود یا میبینید بخشیش انگار من حواسم نیستم، به خاطر همین زنگ خوردن ها و این اینترنت و قطع شدن ها اینا بود که تمرکزم از بین میرفت. حالا امیدوارم با این وضعیت که الان دیگه داریم اینترنت خوبی داریم تمرکزمون بیشتر بشه و منم از ابتدا با سرعت و قدرت بیشتری بحث رو پیش ببرم. این لله علی الناس حجتن خیلی بحث مهمیه، اینو بدونید. حالا نمیدونم چقدر درگیر مباحث علمی هستید، ولی اینا سرمنشه نهله های علمی میشه که مثلا یه نهلی عقل رو مستقلن اصلا حجت میدونه، یکی فقط وحی رو حجت میدونه. و اینکه الان براتون توضیح دادم که عقل و نقل هر دو در یک رابطه شبکه ای با هم در واقع حجت هستند، این قول از قول قدمای ما هم هست. شیخ مفید قشنگ اینو توی کتابش داره، ولی بعد از اون در واقع خدمت شما که تو برهه هایی راه گم بین مذاهب دیگه اهل سنت که کلن راه گم شده و بین خودمونم بعضی اوقات راه در واقع مشکوک شده، مشتبه شده و بعضی عقل و صرفا حجت دونستن، بعضی وحی و بعضی روکد فلسفی گرفتن، بعضی اخباری. و ما باید بدونیم که هم محتاج عقل هستیم و هم محتاج نقل و همین ترتیبی که توضیح دادم. اگر عاقلانه رفتار نکنیم، نشان دهنده اینه که ما از ائمه هم سود نبردیم. بله که بله همینطوریه. در واقع اگه بخواید عاقلانه رفتار کنید، اولین حکم عقل اینه که شما محتاج علم هستید، که اینو دیروزم نشونتون دادم تو روایت 35 همین باب کتاب عقل و جهل به صراحت همین مطلب ذکر میشه که شما محتاج علم هستید. درست شد؟ بله. خب بعد خدمت شما عرض کنم که و این علم نزد انبیاء الهی است. فال حافظ که مشکلی ندارد. خانم معبودی نمیدونم به بحثمون چه ربطی پیدا میکنه، ولی منظورتون چیه مشکلی نداره؟ منشأی هم نداره. مثلا فال حافظ نا کار سلیقه‌ایه، یعنی ما نداریم که شما تو مشکل خواستی گیر گفتی فال بزن حالا حافظ باشه. حالا حافظ که نبوده که اهل بیت بخوان در مورد چیزی بگن. حافظ مال قرن 8 و 9. پنه دیگه کارهای سلیقه‌ایه، خیلی چیزی در موردش نداریم که بخوایم. این کاری که مثل سلیقه است دیگه، کار سلیقه‌ای خیلی منشأی نداره که ما بخوایم حالا اون منشأ رو نقد کنیم یا نقد نکنیم. استاد برام جای سوال هست که ما که عاشق همسر و فرزندان خود هستیم آیا خود هستیم؟ گفتن ما که عاشق همسر و فرزندان خود هستیم، خب الحمدلله، آیا این هم جزء شرک خفیف؟ نه خیر، عاشق همسر و فرزندان خودتون باشید عبادت محسوب می شود، چرا شرک باشه؟ منتها گفتیم که اگر این عشق به گونه ای شد که شما یه جایی مقابل عشق خدا ایستاد، مثلا جنگ و جهاد میشه، همسر شما میخوان برن جبهه و نیاز هست که برن، شما به خاطر محبتی که به ایشون دارید مانع میشید، اینجا این محبت باید کنترل و جهت‌دهی بشه. اصل این محبت خوبه، اصل این محبت درسته، صحیحه، منتها باید این مثل این درختی که داره میاد بالا ممکنه علف‌های هرز بهش وصل بشه، باید علف‌های هرز رو جدا کرد. شاید این محبت صحیحی که به خانواده و همسرتون دارید پالایش کنید دائما از محبت‌های ناصحیح، مثلا اینکه این محبت مهمتر از محبت خدا بشه. علامتش هم خیلی پیچیده نیست، مثلا همین جایی که گفتم، یه جای امر خدا روشنه، شما مهم محبوب ترین چیز نزد شما خدا و رسولش باشه و فرزندانتون رو هم اگه دوست دارید دوست داشته باشید، چون خدا دوست داره که آدم فرزندش رو دوست داشته باشه. همین جوری هم هست. و اگه یه جایی بین این دوتا مخیر شدادن واقعا بگه محبت خدا و رسولش جلوتره. البته اینا با حواستون باشه تو مصداقا اشتباه نکنید، یه جایی مثلا اصلا محبت خدا و رسول هم نیست مثلا آدم جاهلانه عمل کنه، تو مصداق مراقب باشید. خدا مهربان، محبت فرزندان شما براشون مهمه، اینا همه مهمه، خلاصه داعشوار، دور از جون، دور از جون، دور از جون. اینا رو احتیاطا عرض میکنم عمل نکنیم، یه جوری آی خدا این را الان دوست دارد پس من فرزندم را مثلا اینجوری هم بکنم، به ظلمی هم بکنم، اشکال نداره. نه، خدا ظلم رو دوست نداره. اگر یه جایی احساس کردید که به خاطر امر خدا قرار ظلمی بکنید، بفهمید که امر خدا رو درست نفهمیدید. وگرنه خدا ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا هیچ وقت به مردم ظلم نخواسته، نکرده و ظلم هم نمیخواد. داعش هم سال داعش که مثلا امر خدا رو با ظلم مردم جمع چیز میدونن، میگن خدا رضایت خدا در این اشکال نداره ظلم بشه، اونا امر خدا رو اشتباه فهمیدن. درست شد؟ ولی یه جایی نه، بحث فداکاری و ایثار مثل جبهه، ظلمی نیست. فداکاری و ایثار آدم میکنه، همسر و فرزند هم همراهن. حتی جایی هست ممکنه، تو روایت هم داریم، پسر اومد بره با پیغمبر بجنگه، مادر پدرش راضی نبودن، پیغمبر امرش کرد که برگرده و پیش پدر مادرش بمونه و اونا مهمتره، گفت این مهمتره موندن پیش اینها از یک سال جهاد. و دین اینجوریه. اون جایی هم که بله، همین دین به پدر مادر امر میکنه که محبت فرزندت مهمتر از محبت خدا نباشه، و اگر نیاز دارن خدا و رسولش به این که فرزندتو بجنگه، از این محبت دست بردار. اما اگه دست بر نداشت، یه جاهایی ممکنه به همون فرزند امر کنه که تو الان دیگه وظیفه داری تو وضع موجود بری پدر و مادرتو بچسبی و نه یا جهاد. اینجوریه دین خدا. لذا اینا همه رو باید با ظرافت و دقت بهش توجه کرد. اگر فرد به دلیل استضعاف فرهنگی به طور درست به علم رسول نرسد و حق را به درستی نشناسد و به خیال همراهی حق عمرش به پایان برسد، تکلیف چیست؟ اگر چنین اتفاقی واقعا افتاد، به اون میگن مستضعف، یعنی کسی که محل حق و باطل رو نشناخت، نفهمید کجا حق است و کجا باطل. این یکی از دسته های زالینه. یادتون هست گفتم مردم سه دستن، مؤمن و کافر و زال. این یکی از دسته های زالین، چهار دستن. یکی از دسته های زالین یا گمراهان مستضعفینن، کسانی که حق نزدشون روشن نمیشه آخرش. اینها در روایات اومده متفاوت روایاتشون، بعضیاشون جهنمی میشن، بعضیشون بهشت. یکی از روایات اینجوری به نظر میرسه که زالینی که حق نزدشون روشن نشده، یعنی نه تبعیت امام کردن، خدا و رسول و امام، و نه انکار، نه مؤمنن و نه کافر. ایمان شد اقرار به خدا و رسول و امام، کفر شد انکار خدا یا رسول یا امام. یکیشو انکار کنی کافر میشه. شد. کسایی که نه مؤمنن نه کافر، چون محل حق و باطل رو اصلا نشناختن، براشون روشن نشد، مستضعف موندن، اینها در واقع جز زالین هستن، نه مؤمنن نه کافر. اعمالشون رو نگاه میکنن، اگه اعمال خوبشون بهتر بیشتر بود میرن بهشت، اگه اعمال بدشون بیشتر بود میرن جهنم. یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم که اعمال رو نگاه میکنن برای بهشت و جهنم، اینجوری نیست. اساس رفتن به بهشت تبعیت، یعنی اقرار به ولایت امیرالمومنین پیغمبر و خدا و تلاش برای تبعیت، و اساس رفتن به جهنم هم انکار ایناست، یا یکی از ایناست دیگه. حالا هر چی هم کار خوب انجام بده، کسی که منکر ولایت علی است جهنمیه، و کارهای خوبش در واقع در همین دنیا و یا نهایتا زمان مرگ جبران میشه و به جهنم خواهد رفت. حالا اگر کسی نه مؤمن بود و نه کافر، همون کارهای خوب و بدش رو نگاه میکنم، مثلا مدرسه ساخته یا مردم رو اذیت کرده، نمیدونم مهربونی کرده یا بد اخلاقی کرده، اینا رو نگاه میکنن و جمع میزنن ببینن چش چی میشه. سحر حساب نمیشود که سحر سه خانم سحر منظورتون بوده این جملتونو. ها، فال حافظ سحر محسوب نمی شود منظورتون خانم معبودی؟ سحر نیست، نه، فال حافظ سحر نیست، نه، مثل شیر و خط که میاری حالا فال حافظ میگه. استاد مشکلی برامون پیش اومده، با اینکه راه درست رو میریم کارمون پیش نمیره و طرف مقابل که دروغ میگه و کارش اشتباه نتیجه میبینه، اون وقتها چیکار کنیم که توکلمون رو از دست ندیم و امیدوار باشیم؟ بالاخره ایمان ما که مثل علما قوی نیست، ایمان شما مثل علما قوی نیست، ولی خداوند به اندازه خودتون حتما ازتون انتظار داره. شما اصلا کاری نداشته. اون کسی که دروغ میگه و کارش نتیجه میبینه، نتیجه شما گمان میکنید نتیجه میبینه، یعنی نتیجه مثلا یه مثال بزنم، مثلا یه بنده خدای اومده بود میگفت که من خیلی درس خوندم برای اینکه تو امتحان تافل قبول بشم که بتونم دکترامو زودتر بگیرم، یک نمره کم آوردم، دو سه بارم امتحان دادم هر بار یک نمره کم آوردم. یه بنده خدای نه دین داره نه عبادت داره نه هیچی نداره، ولی شانسکی زده قبول شده. الان چون مثال شما نزدید روشن، من این مثال رو گفتم. خب او به نظرش میومد که اون بنده خدا نتیجه گرفته، در حالی که اون نتیجه نیست، نه چه بسا استدراجه. خدا در واقع اون آدمی رو که بیدینه، تو روایت داریم، تو قرآن داریم که برای کسانی که اصرار بر گمراهی دارن لجاجت دارن در این که اسیانگری کنن، لجوجانه اسیانگری میکنن، لجوجانه گناه میکنن. خدا اینها رو یواش یواش دیگه بهشون تذکرم نمیده، چون فایده ای نداره، نمیخوان برگردن، لجوجن، میخوان عمدن اصرار گناه کنن. خدا میگه خب اگه منو نمیخوای چی میخوای؟ دنیا میخوای؟ همون دنیایی رو که میخوای بهت میدم. وقتی اون دنیایی رو که میخواد بهش میده، این باعث میشه که بیشتر در این دنیا گناه کنه، دقت فرمودید، و غفلتش بیشتر میشه. ولی بعد همون کسی که مؤمنه ولی خدا اون چیزی رو که میخواد بهش نمیده، باید دقت بکنه ببینه در این ندادنه یه رازی هست، یه تذکری هست. مثلا همین بنده خدا رو با هم دیگه گفتگو کردیم، براش روشن شد که خدا داره تذکری در عرصه رزق بهش میده، چون او میخواست که تافلشو بگیره، دکتراشو بگیره که بره هیئت علمی بشه، و هیئت علمی شدن براش یک گیری بود، یه معضلی بود. ازدواج نمیکرد، رزقش رو قبول نداشت که خدا میده، و میگفت فقط یک راه داره، اونم اینه که هیئت علمی بشم و کار دائم داشته باشم. یعنی در رزاقیت خدا شک داشت و میخواست جای اون هیئت علمی شدن رو بشونه. خدا هم با اون نمره نیاوردن در تافل که مانع شده بود برای اینکه دکترا رو بگیره و به هیئت علمی بشه، میخواست بهش حالی بکنه که ببین کار تو عالم دست منه، به من امید داشته باش، ببین اگه من نخوام نمیشه، اگرم بخوام میشه، پس تو که مؤمنی کار تو با من ببند، چرا به من اعتماد نداری در عرصه رزق؟ این پیام خدا بود برای اون بنده خدا. پس ببینید اینجوری نیست که فکر کنید این دنیا هتل، هر کی مثلا ظاهرا یه نتیجه ظاهری گرفت کارش پیش رفته، هر کی نگرفت کارش پیش نرفته. اینجا مدرسه است و برنامه‌ریزی می‌کنند برای تذکر دادن، اصلاح مسیر، اصلاح عیوب. اگه کسی رو ولش کردن مثل گوسفند چرید و هر چی خواستن بهش دادن، در حالی که اصلا هم هی داره بدتر میکنه، هی لگد میزنه، هی همه چیو خراب میکنه و هیچ کاری باش نداشتن، اونو تحویل نگرفتن، اونو رها کردن. استاد ما چگونه نفس رو در برابر مشکلات کنترل کنیم؟ با توکل بر خدا. یعنی وقت نیست دیگه توضیح بدم، ببخشید. وقت نیست دیگه توضیح بدم. به نظرم زمانمون گذشت. دو دقیقه یا دقیقه وقت داریم اینا بگم. آیا در شرایط فعلی این استضعاف قابل تصور است؟ بله بله، الان در شرایط فعلی بسیاری از مردم دنیا مستضعفن. بسیاری بسیاری از مردم دنیا که مؤمن اصلا مسلمان نیستن مستضعفن. بسیاری از اهل سنت مستضعفن. آره، اصلا بسیاری از اونا که شما بهشون میگید کافر، که کافر فقهی هن، یعنی این که شهادتین بر زبان ندارن، یعنی نجسن، یعنی نمیشه باشون ازدواج کرد، معامله کرد، ولی از از اعتقادی مستضعفن. دقت کردید؟ یعنی واقعا محل نزاع حق و باطل بهشون نرسیده، اصلا تو ذهنشون نیست. مثل این که شما چجوری الان بودا اصلا محل چالش شما نی، اصلا بهش فکر نکردید، هیچ وقت نبودش هم تحقیق نکردید. اونا هم همینطوری هست، در مورد اسلام اصلا تحقیق اصلا محل بحثشون نیست. تو ایران هم هست، مستضعف کمتره، چون همه رفتن مدرسه و دیگه در واقع محل نزاع حق و باطل براشون روشن شد. حتی تو روایاتی اومده که اصلا نباید محل نزاع، یعنی از استضعاف در آوردن مردم هم حساب کتاب داره. اون کسی که ظرفیت پذیرش حق و نداره، قرار نیست ما بریم حق و به زور تو گوشش بگیم. حالا اینا روایاتش رو سر جای خودشون براتون میخوان که امام صادق اصلا اومد از حضرت پرسید آقا کیا مستضعفن؟ حضرت ناراحت شد، بلند شد با ناراحتی گفت من شما گذاشتید مستضعف کسی بمونه؟ امر ما رو چنان سر کوچه و بازار جار زدید که نمیدونم زنایی که تو راه مکه اومدین هم آب میبرن دیگه همه فهمیدن. یعنی میخواد بگه آقا شما رفتید امر ولایت ما رو در غیر محلش به کسانی که اصلا ظرفیت پذیرش رو نداشتن گفتید و نذاشتید کسی مستضعف بمونه و همه رو به سمت کفر بردید، چون بهشون رسید حق ولی اقرار نکردن، انکار کردن و شایبه کفر پیدا شد. لذا آدم باید بدونه که هر حرفی رو در چه شرایطی به کی بزنه. اینجوری نیست که شما به هر کی رسیدی هر چیزی بگی. نظر شما در مورد حوزه رفتن در صورتی که واجب آزار والدین شود چیست؟ کاری که موجب آزار والدین می شود آیه ترابی خیری درش نیست. برید تلاش کنید، توکل کنید، توسل کنید، التماس کنید، به دست و پاشون بیافتید، تبیین کنید و سعی کنید که یه رضایت نسبی از والدین بگیرید. نه ازدواج، نه حوزه، نه هیچ کار دیگه ای که موجب آزار خانوادتون بشه خیلی درش نیست، الا در تزاحمی که مثلا خدا و ولی خدا تنهاست داره اونجا شهید میشه، اون وسط مونده کربلایی برپاست، مثلا بابای تو میگه نرو، که اون امر اولویت داری مطرحه که آزار امامه در مقابل آزار والده. من اینجوری نیست که الان مثلا شما حوزه رفتی نرفتی مثلا امام آزار میبینه، دیگه هیچ جا نمیتونی مثلا به جامعه اسلامی خدمت بکنی. ولی اون که منم مثل شما بودم، پدر مادرم راضی نمیشدن حوزه برم. صبر، حوصله، بعضی وقت اصلا همین تأخیر در حوزه رفتن برای شما خیلیه. برای من اینجوری بود، یه 10 سال، 5 سال، 7-8 سال دیرتر رفتم، ولی در این دیرتر رفتن خیلی خیر برام وجود داشت، به خاطر عدم رضایت والدینم دیرتر رفتم تا وقتی که اونا راضی شدن و خودم تقریبا مستقل شدم. الحمدلله رب العالمین.